روایت امروز.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه روایت امروز امشب رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدید. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب روایت امروز ما وضع پناهندگان افغان را خصوصا بعد از قدرت رسیدن طالبان مورد بحث قرار می‌دهیم. در برنامه امشب ما با خود جناب راتب فقیری، رئیس فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا، و جناب علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه با خود داریم. جناب راتب فقیری، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، مهربانی. به شما سلام میرسانم و همچنان به شنونده های عزیز شما.
همچنان جناب علی حکمت، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگویم.
سلامت باشین، برای شما برنامه خوب میخوایم و برای شنونده های محترم هم آرزوی نیک دارم.
تشکر از اشتراک شما در برنامه. بسیار زیاد در وقتی شما را ما در برنامه میگیریم که وضعیت پناهندگان افغان رو به وخامت است و مشکلات عدیدی در سر راهشان است. خب، سوال اول جناب فقیری صاحب با اونا مطرح میکنیم که به تعقیب سقوط حکومت افغانستان و روی کار آمدن طالبان، چه تغییراتی در سرازیر شدن پناهندگان افغان خاصتا به سمت اروپا رونما شده؟
تشکر از سوالتان. بعد از سقوط طالبان البته تغییرات آمد و این باید بگویم که اروپا پیشبین بود برزی، یعنی احتمال سقوط دولت افغانستان به دست طالبان بعد از خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان قابل پیشبینی بود بر خودشان هم، و منتها زودتر از آنچه که فکر میکردن از خود دولت افغانستان واقع شد و اینا بعض آمادگی های خود گرفته بودن، یعنی یک پالیسی معین در برابر وضع فعلی اتخاذ کردن. از یک طرف اقدامات بسیار وسیع انجام دادن بر از اینکه از مهاجرت کتلوی افغان ها به طرف اروپا جلوگیری کنند، مثلا تحکیم سرحدات، کاربرد کشتی های هوایی از طرف فرانتکس یا پلیس اتحادیه اروپا و ساختن کمپ های نو در یونان، کمپ های بسته که از طرف شتاب البته بسته است و شرایط بسیار سخت را در اونجا وضع کردن که یکی از اونا دیروزا تکمیل شد و چهار کمپ دیگه همزمان کارش جریان داره که او هم به زودی تکمیل خواهد شد در پنج جزیره یونان.
خب، بسیار خوب. جناب راتب صاحب، وقتی این مهاجرین، ببخشین، این پناهندگان به سمت اروپا میان، آیا برخورد اروپایان نسبت به افغان ها متفاوتر از پناهندگان سوری و یا افریقایی و یا هم از دیگر کشور است، یا با برای افغان ها کدام نوع امتیازی را قائل میشن؟ برای ازی که به وضع افغانستان اگر دیده شود، واقعا پناهندگان افغان خصوصا بعد از سقوط حکومت در کابل بسیار نگران کننده است و اکثرا از زندگی و آینده خود زیاد پریشان حال هستند. آیا احساس و روش یا برخورد اروپایان نسبت به مهاجرین یا پناهندگان افغان متفاوت تر از دیگر پناهندگان است یا خیر؟
صحبت شما، سوال شما کاملا بجاست. البته تغییرات به وجود آمده تا حدود در نحوه دید دولت های اروپایی و بعضی از احزاب اروپایی در نحوه دید مردم هم تا حدود تغییر به وجود آمده، ولی مشکل پناهنده های افغان یک مشکل است که از 42 سال به این طرف وجود داره و تا حد حوصله مردم هم تا حدود کم شده میره برای تحمل وضع افغانستان و آمدن پناهنده های افغانستان. ولی قسمی که میبینیم ما مثلا اروپا غرب در مجموع کمک کردن به یکی کسایی که این گروپ های خاص کمک میکنن خودشان که بیاین، مثلا کسایی ترجمانایشان، کسایی که امرایشان کار کرده، تا کسایی که اینا به نظرشان قابل کمک هستن و مسئول نخواد بودن در زیر حاکمیت طالبا، مثل جورنالیست ها، مثل فعالین حقوق بشر، اینا را خودشان به شکل آگاهانه ای گروپ هایی را که میفهمن که مورد آزار اذیت قرار خواهد گرفتن اینا را کمک میکنن. مگر در این حال از آمدن کتلوی پناهجوی های افغان آمادگی گرفتن برای جلوگی و این یک نوع سیاست دوگانه است، از یک با عده از مردم همون کشور با عده از افغان ها اینا به شکل دیگه برخورد میکنن،
یک بام و دو هوا.
اما با اکثریت که اونا هم به شکل از اشکال مشکل دارن، مثلا نسل جوان ما 60% نفوس کشور است و اونا در این دوران 20 ساله که یک دموکراسی ولو نیمبند و ناقص هم بود بزرگ شدن، اونا برشان مشکل است که قوانین امارت اسلامی رو سر خود تطبیق کنن و این معلوم دار مهاجرت های وسیع تر را در پای خواهد داشت، اما در برابر از اونا کوش میکنن دروازه را ببندن. اما کسی که خود میتونه برسانه تا داخل اروپا باز مجبور هستن مطابق اصول بشر دوستانه همراهش برخورد کنن، مثلا اخراج پناهجوی ها از 5 کشور اروپایی رسما به تعویق افتاده و از جمله مثلا آلمان، هلند، سویدن، نروژ و فلیپین، فنلاند، این کشورها رسما به تعویق انداختن، منتها تعویق به نظر از اینا یک نوع تعویق موقتی است، منتظر انکشافات اوضاع در افغانستان هستند، منتظر از این که طالبا چی نوع یک پالیسی را در پیش میگیرن در برابر زنان، در برابر تعلیم و تربیت زنان و جوانان و در برابر آزادی های مدنی. اگر موقف طالبا قسم باشه که این آزادی ها و حقوق رعایت کنن، در اون صورت شاید پالیسی از یا می رقم که هست بانن، و اگر طالبا برن به طرف همون سختگیری های دوران اول قدرت خود، در اون صورت پالیسی ها معلوم دار
تغییر خود کرد،
تغییر میکنه و پناهندار دوباره پس روان نمیکنه.
تشکر جناب علی حکمت. شما در ترکیه تشریف دارین و اوج شما سرازیر شدن پناهندگان جدید خصوصا بعد از تسلط طالبان را به چه نحوی میبینید؟ آیا در تعدادشان افزایش صورت گرفته؟ بیشتر خانواده ها هستن؟ از کدام طریق داخل ترکیه میشن؟ و دولت ترکیه برای جلوگیری از آمدنشان چه اقداماتی کرده؟
بله، خب دولت ترکیه قبل از اتفاقات و درگیری های اخیر در داخل افغانستان آمادگی های راجبه ای که جلای مهاجرا را از سمت شرق ترکیه بگیرن داشته بودن. سال گذشته ترکیه 144 کیلومتر مرز خود دیوار کرده بودن در مرز مشترک با ایران و نیز قرارداد یک نوع توافق برگشت با دولت افغانستان امضا کرده بودن، دولت قبلی افغانستان که در سال گذشته نزدیک به 12,000 مهاجر افغان دیپورت کرده بودند و در سال 2019 نزدیک به 63,000 افغان دیگر دیپورت کرده بودند. خب این آمادگی ها را قبلا داشتن، ولی بعد از اینکه در افغانستان درگیری جدید شروع شد و دولت سقوط کرد و در این قسمت دولت ترکیه برای اینکه از موج جدید از مهاجرت در مرز شرقی خود جلوگیری بکند، طبعا پشتیبانی کشورهای اروپایی را با خود دارد، زیرا خب مقصدی که آقای فقیری هم یادآوری کردن، کشورهای اروپایی از موج جدیدی از مهاجرای افغان بعد از درگیری ها بعد از سقوط کابل نگران هستند و نمیخواین که اتفاقات و بحرانهای سال 2015 تکرار در اروپا رخ بده. و ما اساس اتحادیه اروپا با کمک مالی به سمت و دولت ترکیه درقت دو هدف خود اجرا میکنه. اولی که با کمک مالی دولت ترکیه مرزها رو دیوار میسازن و جلوی ورود مهاجران رو میگیرن، و از طرف دیگه ای که مرز غربی ترکیه دولت ترکیه رو وادار میکنه که جلوی ورود مهاجران از سمت مرزهای غربی و یونان و بلغارستان هم بگیره. در این قسمت پالیسی های دولت ترکیه و یونان شبیه هم است، و در کنار او چیزی که دولت ترکیه نگران بود که با سقوط دولت قبلی افغانستان موج جدید از مهاجران وارد ترکیه شود، او نگران ها در قطع موقع نپیوست و موج جدید از مهاجران در مرزهای شرقی ترکیه نرسیده و بعد از این هوا سرد میشه، هوا هم که سرد شود مرزهای مشترک ایران و ترکیه بسیار کوهستانیه و برفای زیاد میگیره و احتمالاً که اگر تا دو ماه دیگر موج جدیدی از مهاجران نیاید، تا احتمالاً تا بهار تا ماهای حمل و ثور احتمالاً که موج جدیدی از مهاجران سمت شرق ترکیه دیده نشود.
بله، خوب وقتی دولت ترکیه در مرز شرقی خود دیوار ایجاد میکنه، کسایی که در مرز میرسن و با ترکیه عبور کرده نمیتونن، سرنوشت از یا چی میشه؟ اونجا میمانن یا ای که پس طرف افغانستان میرن، یا روش یا برخورد حکومت ایران با اونا چی خواهد بود؟
بله، خب تعداد مهاجرای که خود مرز میرسانن، طبعا تعداد اندک اونا ممکنه از مرز خود تیر بکنه تا مرزای شرقی و بخشن شهرهای شرقی سمت ترکیه خود ممکنه برسن. اما خب پالیسی های جدید دولت ترکیه شکی است که هیچ شرکت ترانسپورتی حق ندارن که مهاجرای بدون مدرک در اتوبوس ها بالا کنن یا در موتورهای شخصیشان انتقال بدن از یک شهر به شهر دیگر. به اساس اون مهاجرا مثلا در شرق ترکیه ثابت میمانن یا اینکه دستگیر میشن. و خب وزیر خارجه ترکیه یک هفته قبل گفته بود که ما پلن دیپورت متوقف کردیم، دیپورت های هوایی را مستقیم به افغانستان دیپورت کردیم، زیرا نه چی از پرواز وجود داره و نه مخاطب خاص در سمت دولت طالبان وجود داره، یعنی اونا دولت طالبان را به رسمیت نشناختن و وقت مذاکره حکومت هم وجود نداره. اما مهاجرایی که در مرز شرقی گیر میفتند یا در مرز میمانند، خب اونا تعدادی هستن که تا یک مارم در مرز میمانند، در خانه قاچاق برا در محدوده ای که مشخص میکنن. اگر مرز یک اشاره مشخص شود که خب امشب میشه که رد شد، تعداد ممکنه رد شود و تعداد زیادی رد شده نمیتونه پس میرن در همون جاهای قبلیشان. ولی خب حالا دو بار یا سه بار خود که امتحان میکنن دیدن که از مرز رد شده نمیتونن، باز در میگردن در شهرهای قبلیشان در داخل خاک ایران. و اگر به دست نیروهای مرزی یا دست نیروهای امنیتی ایران دستگیر نشوند، اونا اکثر به شهر قبلی که زندگی میکردن برمیگردن و اونایی که دستگیری در بازداشت نیروهای امنیتی ایران قرار میگیرن، اونا در مراکز بازداشت اونا منتقل میشن. اما خب فعلا ایران هم دیپورت نداره، اونا هم بعد از مدت اونا را مازاد میکنن داخل ایران.
خب جناب فقیری صاحب، شما لطف کرده بگین که به چه تعداد از پناهندگان به اروپا، خصوصا بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، به اروپا پناهنده شدن و بیشترین پناهندگان در کدام کشور است؟ آیا در جرمنی است یا در انگلستان هستن یا در کدام کشور دیگه اروپایی. یکی دومی که برخورد کشورهای اروپایی در قبال افغانای پناهندگان جدید افغان چگونه می باشه؟ آیا همون برخوردی را که ایالات متحده در مقابل همی پناهندگان میکنه و اینا را در کمپای نظامی جای میته و بعد از تحقیقات زیاد بعد از مرور بر کیسایشان اونا اونجا زندگی میکنن تا وقت زیاد، می شکل است یا شکل متفاوت تر است؟
در اروپا البته فکر میکنم که در این اواخر بیشترین پناهجویی که داخل شدن نمو پناهجویی هستن که دولت های اروپایی خودشان آوردن به کشور خود. البته گاهگاه یک عده کم از طرق قاچاق هم وارد میشن، ولی بیشترین عده را همینا تشکیل میتن و بیشترین تعداد در آلمان است. آلمان بزرگترین کشور اروپای اتحادیه اروپا است و بیشترین تعداد افغان ها هم انتقال دادن به کشور خود و همچنان یه تعداد دیگر هم انتقال میتن. مثلا 2000 فعال حقوق بشر نشانی کردن که اونا باید انتقال پیدا بکنن، هنوز فعالیتشان جریان داره. ولی کسایی که با اروپا انتقال داده میشن نه تقریبا عین روش است که در امریکا وجود داره. در بارکای نظامی جای به جای میشن و آزادی خروج، آزادی تماس با دیگرها را صرف از طریق تلفونی دارن. اینا دولت، بعض دولت ها هنوز یک تصمیم نگرفتن که اینا برخورد با اینا بکنن، آیا مثل یک پناهنده عادی اینا را داشتن پروسه پناهندگی را شروع کنن و یا ای که یک پروسه کوتاه‌تر در پیش بگیرن و زودتر تصمیم بگیرن در موردشان. البته اینی این نوع پروسه کوتاه باز نواقص عملی را برای خود از این کشورها با وجود میاره. مثلا فعلا بیش از 2000 پناهجو را به کشور هلند، دولت هلند آوردن و هنوز یک تعداد زیاد دیگه مانده که به خاطر عدم انتقال از اونا وزرای خارجه و دفاع هلند مورد انتقاد شدید پارلمان قرار گرفتن و مجبور شدن که استعفا کنن. ولی در این کشور هم مسئله ای که چی نوع پروسیجر باید در پیش گرفته شد با همی پناهجوی هایی که به حساب ایوکویشن یا انتقال از داخل افغانستان آورده شدن هنوز قبول نشده، برای از این که باید سر فکر کنن.
بله.
و عواقبش را بسنجن. عواقب عملی چیز که کسایی را اگه زود قبول کنن باید فوراً بر از اونا خانه بتن، مثلا شامل انواع بیمه اجتماعی و غیره شون.
بله.
مخصوصاً مشکل خانه در اروپا در مجموع زیاد است، اروپای غربی، و همین باعث از این میشه که کارهای از این هموطنهای ما که انتقال داده شدن هم زیاد طولانی شوه و رنج و حالت نامطمئنه که زندگیشان فعلا داره یه ادامه پیدا بکنه.
خب با توجه به برخوردی که طالبا در برابر زنان و خصوصا حالی که معلوم نیست مکاتب، خصوصا مکاتب دخترانه و کار کارمندان زنانه در افغانستان به شکل منظمش دوباره شروع شد، آیا تفکیک بین زن و مرد در رابطه با پناهجویی در اروپا موجود است یا خیر؟ آیا به زنان بیشتر ارجحیت قائل میشن یا کمتر یا به مساویانه؟
بله البته مشکلات زنها را میفهمن دولت های اروپایی و برخورد طالبا با اینا واقعا خشن است و به عویق انداخته میشه. حتی مکاتب از اینا باز شدهش به طریق انداخته میشه و وزارت امور زنها از بین رفت و غیره و غیره. ای واضح است برای اینا و از خاطر یک نوع ارجعیت برای زنها قائل هستن. مثلا شهر آلمان دمی مقرراتی که برای آوردن حداقل 2000 فعال حقوق بشر و ژورنالیست از افغانستان ترکدن در این وقع اولیت برای خانما در نظر گرفت.
خب تشکر از شما. خب جناب علی حکمت، میایم باز در موضوع ترکیه بیشتر. فعلا در ترکیه با چند کتگوری افغان ها زندگی میکنن خلاص؟
بله، خب مهاجره افغان در داخل ترکیه خب دو بخش است در مجموع اگه در نظر بگیریم، یکی مهاجره یکی پناهنده است.
بله،
مهاجره این که قانونی میان و اینجا با عنوان اقامت در داخل ترکیه زندگی میکنن، سرمایه گذاری دارن، تحصیل دارن، یا یکی همون را با خانوادهشان اجازه زندگی میکنن. اما بخش دیگه از مهاجره هستن که اونا پناهنده هستن. پناهنده باز داخل مجموعه خود چندین بخش دارن. پناهجویی که مجرد هستن، مردای تنها که از 2017 به اسم دولت ترکیه اونا را ثبت نام نمی کنن، نظر به کوالیفایی که بعد از انتخابات 2017 خود گرفته بودن، اونا به هیچ صورت ثبت نام نمی شه و تعداد اونا معمولا به اندازه بقیه پناهجوی هستن و با مشکلات بسیار زیاد در داخل ترکیه زندگی می کنن، چون قاچاق هستن، مدارک رسمی ندارن، از تحصیل کده نمی تانن و امکانات دیگه دولتی هم استفاده کرده نمیتونن. و بخش دیگه خانواده های هستن که اونا معمولا در شهرهای مختلف داخل ترکیه زندگی میکنن و اکثرشان مدارک دارن، مدارکی پناهندگی دارن و طبق پالیسی های جدید دولت ترکیه که از 2018 به سمت اجرا میشه، اونا مجبورن در اینترویو های مصاحبه داخل شون و ثابت بکنن که به اساسی مشکلات های امنیتی آیا پناهنده هستن یا نه. و ما اساس حالا خب به صورت عمده اونا را به دو شکل تقسیمات کرده میتونه، مردای مجرد و خانواده ها هستن که مردای مجرد معمولا در داخل ترکیه هیچ نوع مدارک ندارن و این مردای مجرد دنبال فرصت هایی هستن که بتونه خود به سمت اروپا برسانن، ممکنه برای 6 ماه، برای 1 سال یا چند مدت داخل ترکیه زندگی میکنن، کار میکنن. معمولا اینا در شهرهای بزرگ ترکیه مثل استانبول، آنکارا، ازمیر در شهرها زندگی و کار میکنن و یک در سرمایه که به دست آوردن و او را در مسیر اروپا مصرف میکنن تا خود در کشورهای اروپایی برسانن. و پناهجویان خانواده هستن که اونا طبق پالیسی های دولت ترکیه در داخل ترکیه موقتی زندگی میکنن. دولت ترکیه با پناهنده هایی که به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شده باشن شهروندی یا تابعیت نمیدن، بلکه موقتی به اونا اجازه میدن که تا مرحله ای که پروندهشان قبول شوه و طریق کمیسیونری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به کشور سومی جابجا شون، در داخل ترکیه حق زندگی رو دارن. اما طبق پالیسی های جدید از 2018 به این سمت 95% خانواده ها در مصاحبه های پناهندگیشان رد میگیرن و بعد از ردی اونا مثل مردای مجرد بدون اسناد و مدارک پناهندگی میشن که یا مجبورن از داخل ترکیه به شکل غیر قانونی زندگی کنن یا به شکل مخفیانه زندگی کنن یا اینکه ترکیه را ترک بکنن.
بله، فعلا روابط اتحادیه اروپایی با ترکیه در مورد گذار از ترکیه به اروپا، خصوصا به اروپای مرکزی چگونه است؟ آیا قراردادی که در گذشته بود و با ترکیه از طریق اتحادیه اروپایی کمک میشد تا ای که جلو رفتن مهاجرین یا پناهندگان از ترکیه به اروپا بگیره، او قرارداد حال هم عملی است؟ آیا کمک اتحادیه اروپایی به ترکیه صورت میگیره تا اینا جلو پناهندگان به اروپا بگیرن یا خیر؟
بله، خب توافق که در سال 2016 میان ترکیه و اتحادیه اروپا که وقت رئیس نخست وزیر داوتوغلو بود توافق امضا شده بود و او توافق تقریبا به شکل 50% قابل اجرای هنوزم. فقط بخشی از عضو توافق که پناهجویانی که قرار بود بعد از مصاحبه پناهندگی از کمپ های یونان باید به ترکیه برگردانده شود، ترکیه از بحران سال 2019 ببخشید بحران سال 2020 که مرز خود باز کرده بودن که ما مرزهای غربی خود باز نکنه، مهاجرا برن به سمت میتونه به سمت اروپا برن. بعد از اون حادثه دولت ترکیه مهاجرای رد شده از یونان نمیگیرن و یونان هم در قبال مقابل این عمل واکنش نشان داد و مرزهای خود دیواربندی کردن و خارج از دولت ترکیه انتخاباتی جدید پیش رو داره و در این انتخابات یک تلاش دارن که امتیازات غیر از موضوع پناهندگی امتیازات دیگری بگیرن، حالا خارج از موضوع مالی. در توافق 2016 یک از بخش هایی بود که دولت کشورهای اروپایی برای شهروندهای ترکیه ویزای آزاد چی کنن، یعنی شهروندهای ترکیه بدون ویزا بتونن راحت به داخل اتحادیه اروپا سفر بکنن، اما او بخشی از یا او بندی از توافقنامه عملی نشد و شهروندان ترکیه تا هنوز نمیتونه که بدون ویزا در داخل اتحادیه اروپا سفر کنه. اما خب دولت ترکیه اخیرا با استفاده از این موج جدیدی که قرار از افغانستان سمت ترکیه بیاید یک کشورهای اروپایی رو زیر فشار قرار داده که او بندی توافق سال 2016 رو بار دیگه باید کشورهای اروپایی اجرا بکنه. خارج موضوعی که اتحادیه اروپا کمک‌های مالی هنگفت به دولت ترکیه پرداخت میکنه و بخش از کمک‌های مالی در احداث دیوارهای مرزی در سمت سوریه و ایران مصرف میشه و مقدار دیگه در مؤسسه‌های داخل ترکیه که در موضوعات پناهندگی کار میکنند اونجا به مصرف میرسه. خود در مجموع پولایی که کلا در بازار داخل ترکیه مصرف میرسه و اثرش روی مارکت های داخل ترکیه داره، اثر مثبت داره. اما خب دولت ترکیه هدف اصلی و فشاری که در اخیراً روی کشورهای اتحادیه اروپا میخواد وارد بکنه یکی شهروندهای ترکیه قبل از انتخابات سال 2023 بتونن که به صورت بدون ویزا در کشورهای اروپایی سفر بکنن.
خب تشکر. حالا من باز به جناب فقیری صاحب به نظر شما وضعیت مهاجرین در آلمان خصوصا به تعقیب انتخاباتی که شاید انگلا مرکل دیگر صدر اعظم نباشه چی خواهد بود؟ آیا با وضعیت پناهندگان و مهاجرین تغییر خواهد کرد یا خیر؟ فقط یک دقیقه وقت داریم، لطف کرده میره.
تشکر. این وابسته به نتیجه انتخابات است. هرگاه یک ائتلاف چپ برابری سوسیال دموکرات آلمان به وجود ده وضع بر پناهجوی خوب میشه و اگر اعضاب راستی اکثریت بگیرن شرایط تنگ خواهد شد برای پناهنده افغان در آلمان.
خب بازم از جناب علی حکمت پرسان میکنیم که پیام شما برای کسایی که به این آرزو هستن که بخواین از این راه دشوار خود به ترکیه و به اروپا برسانن چی است؟ شما اونا را چی گونه یک توصیه میکنین؟ فقط نیم دقیقه وقت داریم، شما خلاص اگر لطف کنین بگین.
خب ما به حیث مسئول یک مؤسسه رسمی در داخل ترکیه معمولا پناهجو را تشویق به سفرهای غیرقانونی در داخل ترکیه سمت ترکیه نمیکنیم، خصوصا که اخیرا تعداد مهاجرات از سمت داخل ترکیه یعنی کم شدن و گروگانگیری در داخل مرزهای ترکیه خیلی زیاد شده و مهاجرهای که از مرز تیر میشن معمولا بدون قاچاقبر تیر میشن و اونا اکثرا به دست گروگانگیرهای مرزی گرفتار میشن که اونا رو بسیار شکنجه میکنن، خانوادهایشان پول میگیرن. توصیه ما اینست که تا خوب فکر نکده، تا خوب سنجش نکده این مسیر را حرکت نکنن بیستن و جانشان را در خطر نندازن.
خب بسیار خوب، تشکر از جناب شما و همچنان از دوستایی که تا به این لحظه با ما در پروگرام بودن و این پروگرام امشب ما دمیجا به خاتمه میافه. تا به پروگرام آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا میسپاریم. We'll be right back.
صدای شما.